ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. امروز دوشنبه 2 مهر ماه 1402 خورشیدی است و شما شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. خوش اومدید به این مجله خبری 30 دقیقه‌ای. رضا جمالی هستم، مجری این مجله. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم سپیده بهگام همراه میشیم با مشروع خبرها.
سپاسگزارم رضا، درود به شما همراهان رادیو فردا. ابوالفضل ترابی نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید مجمع تشخیص مصلحت نظام قوای مجریه و قضاییه را از مصوبه مربوط به طرح شفافیت مستثنا کرده، اما قوای مقننه را مشمول طرح شفافیت دانسته، در حالی که به گفته این نماینده قوای مقننه شفافترین قوه است. به گفته این نماینده مجمع تشخیص مصلحت پیشتر خود و هیئت عالی نظارت را نیز از مصوبه شفافیت مستثنا کرده بود و تنها قوه مقننه برای شفاف شدن باقی می‌ماند. در مصوبه مجلس نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی نیز از شفاف شدن مستثنا شده بودند. همچنین به گفته ابوالفضل ترابی 220 نماینده تا کنون داوطلبانه اعلام آمادگی کردند که رأیشان شفاف باشد. سازمان شفافیت بین الملل اعلام کرده بود که ایران در میان 180 کشور از لحاظ گستردگی فساد در جایگاه 147 قرار دارد. محسن برهانی، استاد حقوق و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، به دلیل حمایت از معترضان از این دانشگاه تعلیق شد. او این خبر را دوشنبه و در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق اعلام کرد و نوشت پس از 19 سال و به شکل غیرقانونی از هیئت علمی دانشگاه تهران تعلیق شده و از تدریس محروم شده است. در مرداد ماه امسال آقای برهانی از پرونده سازی چندین نهاد امنیتی به جرم ابراز نظرهایش درباره سرکوب اعتراضات سراسری و اعدام معترضان خبر داده بود. روز دوشنبه همچنین گزارش‌هایی از بازنشستگی اجباری حسن باقرینیا، عضو هیئت علمی گروه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه حکیم سبزواری، و تعلیق مصطفی آذرخشی، عضو هیئت علمی دانشکده الهیات و استادیار دانشگاه شهید بهشتی تهران منتشر شد. روند اخراج و تعلیق و بازنشستگی اجباری اساتید منتقد و معترض حکومت از دانشگاه‌های ایران از ماه‌های گذشته آغاز شد و همچنان ادامه دارد. در ادامه بازی‌های آسیایی هانگجو، فرانک پرت و آذر ملی پوش ایران در مسابقات دوچرخه سواری کوهستان در ماده کراس کانتری زنان با کسب مقام سوم برای نخستین بار در تاریخ دوچرخه سواری زنان ایران در بازی‌های آسیایی به مدال برنز دست یافت. در این ماده 15 رکاب زن از دیگر کشورهای آسیایی شرکت کرده بودند که 3 رکاب زن از ژاپن، نپال و قزاقستان این مسابقه را نیمه رها کردند و به پایان نرساندند. همچنین 2 رکاب زن از چین مقام اول و دوم این رقابت را به دست آوردند و مدال‌های طلا و نقره این مسابقه را از آن خود کردند. عربستان سعودی روز دوشنبه اعلام کرد این کشور بنابر خواسته آژانس بین المللی انرژی اتمی قصد دارد به نظارت سطحی آژانس بر برنامه هسته‌ای خود پایان دهد و از این پس بازرسی همه جانبه از سوی این نهاد را بپذیرد. برنامه هسته‌ای عربستان سعودی در حال حاضر نوپاست و قصد دارند با توسعه آن غنی‌سازی مواد هسته‌ای حساس از جمله غنی‌سازی اورانیوم را آغاز کنند. در سالهای اخیر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان بارها تاکید کرده که در صورت دستیابی ایران به جنگ افزار هسته‌ای، عربستان سعودی نیز این دستیابی را حق خود می‌داند. عربستان سعودی راکتور هسته‌ای ندارد، راکتور هسته‌ای فعال ندارد و در نتیجه نظارت بر برنامه هسته‌ای این کشور از سوی آژانس در چارچوب پروتکل مقادیر کم انجام می شود. کشورهای مشمول این پروتکل از بسیاری از پادمانهای آژانس برای گزارش‌دهی و بازرسی دقیق معافند.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم سپیده بهکام شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. واکنش ها به مصوبه سیم کارت بدون فیلتر برای گردشگران خارجی در ایران. استعفای دبیر فرهنگستان علوم در اعتراض به دخالت های شورای انقلاب فرهنگی در انتصاب افراد سیاسی در این کانون علمی. و اعلام وضعیت فوق بحرانی در سیستان و بلوچستان به خاطر طوفان ریزگردها. بیشتر از اینها در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. روزنامه پیام امروز در گزارشی خبر داده که رئیس فرهنگستان علوم 17 تن را خارج از قاعده و مراحل رسمی انتخاب اعضا طی حکمی به عضویت پیوسته این نهاد علمی بلندپایه در ایران درآورده است. پیشتر رضا فرج دانا دبیر فرهنگستان علوم در نامه‌ای اعتراضی خطاب به محمد رضا مخبر دسفولی رئیس فرهنگستان علوم از سمت خود کناره گرفته بود. رضا فرج دانا در نامش دخالت مرجع سیاست گذاری شورای عالی انقلاب فرهنگی در انتصاب عده‌ای به عضویت پیوسته فرهنگستان علوم بدون کسب نظر و رأی مجمع عمومی فرهنگستان را علت استعفایش اعلام کرده است. در همین زمینه با سعید پیوندی استاد علوم جامعه شناسی در پاریس گفتگو کردم.
این تصمیم یا این گرایشی که الان در دولت ایران وجود داره، چه در مورد دانشگاه، چه الان در مورد فرهنگستان علوم، چه در بقیه نهادهای مشابه آکادمیک، دو تا پیامد اساسی داره. پیامد اولش اینه که این فقر هر کدوم از این نهادها نتیجه در واقع مستقیم این سیاست و این دخالت سیاست در امور علمی و آکادمیک هست، و دوم اینه که حتی در بود نمادین هم دیگه این نهادهایی که باید نهادهای مرجع باشن و بسیار تأثیرگذار باشن و در نزد افکار عمومی یه نوع اعتبار و مشروعیتی داشته باشن، حتی این هم با چنین کارهایی به پرسش کشیده میشه. یعنی روند امام صادقی کردن تمام نهادهای آکادمیک به نظر من در جریانه و این خبری که در مورد فرهنگستان علوم منتشر شده هم نمونه دیگرشه. شما میدونید که در همه دنیا فرهنگستان‌های علوم تشکیل شده از زبده‌ترین دانشمندان و محققین در حوزه‌های مختلف علمی و معمولاً فرایند بسیار مشکلی وجود داره برای پیوستن به یک فرهنگستان، برای اینکه در حقیقت از نظر صلاحیت علمی و پژوهشی و اون مقام آکادمیک افراد باید در واقع جایگاه بدون شک و شبهه‌ای داشته باشن، و برای اینکه مسئله اصلی حیثیت علوم و حیثیت یک نهاد علمی در میونه.
آقای پیوندی، میدونیم که مخبر دسفولی که الان رئیس فرهنگستان علوم هست سالها دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده، الان حضور او به عنوان رئیس این کانون علمی و نقش خود نهاد شورای عالی انقلاب فرهنگی بر کانون فرهنگستان علوم رو چطور میبینید؟ چقدر میتونه که خط مشی این فرهنگستان مستقل رو تحت تاثیر قرار بده؟
در حقیقت نکته خیلی مهم در همین مسئله‌ای که شما اشاره کردین، یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی یک نهاد سیاسیه که کارش سیاست‌گذاری در جهت خواست‌ها و هدف‌های حکومت هست، و امروز هم از زمان به وجود آمدنش، از زمان انقلاب فرهنگی با اینکه اسمش عوض شده ولی وارث همون نهاده، کارش این بوده که به طور منظم وظیفه کنترل در حقیقت نهادهای آموزش عالی رو در ایران انجام بده و سیاست گذاری بکنه، یا در حتی حوزه‌ای که اصلا بهش مربوط نیست. برابر این حوزه نه تخصصی بوده به اون صورت و نه اینه که هیچ مقام علمی داشته در مقایسه با دنیای آکادمیک یا نهادهای مثل فرهنگستان علوم. حالا وقتی که رئیس یکی از اعضای مؤثر اون اومده در نهادی مثل در واقع فرهنگستان علوم، اینجا رو در واقع میخواد تبدیل بکنه به همون نهادی که شورای عالی انقلاب فرهنگی است. یعنی در واقع اون فکر میکنه که چنین نهادی کارش اینه که تاثیرگذار باشه در سیاست‌های عمومی، در نقشه راه دانشگاه‌ها یا علوم در ایران، در حالی که فرهنگستان علوم در حقیقت عالی‌ترین مرجع علمی است و بنابراین باید زبده‌ترین و مهمترین محققان کشور که نماینده شاخه‌های مختلف علمی هستن عضو بشن، همون چیزی که در بقیه دنیا وجود داره. اگه چنین چیزی دیگه نباشه و افراد سیاسی یا افراد منسوب به گرایش‌های سیاسی بخوان درش راه پیدا بکنن بدون داشتن صلاحیت علمی، دیگه این اسمش فرهنگستان علوم نخواهد بود، بلکه میتونه هر اسم دیگه روش بذاریم، از جمله اینکه این هم در واقع یک زائده از همون شورای انقلاب فرهنگی است.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
بعد از گفتگو با سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی در پاریس، به گزارشی درباره ایران توجه بفرمایید. مصوبه سیمکارت بدون فیلتر برای گردشگران خارجی واکنش‌های بسیاری رو در شبکه‌های اجتماعی در ایران به همراه داشته. این در حالی است که دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت آزاد در این کشور هر روز محدودتر میشه. بیشتر بشنویم از پروانه وحید منش.
سیمکارت بدون فیلتر برای گردشگران خارجی، طرحی که روز یک شنبه دوم مهر ماه به تصویب رسید و واکنش‌های بسیاری را به همراه داشت. معاون گردشگری وزارتخانه میراث فرهنگی از تصویب سیمکارت گردشگری در کارگروه رفع مصادیق مجرمانه دادستانی کل کشور خبر داد و گفت این طرح مرحله به مرحله اجرا می شود. بنابراین مصوبه دفاتر خدمات مسافرتی، هتل‌ها، راهنمایان گردشگری و گردشگران خارجی به این سیمکارت دسترسی خواهند داشت. زمستان سال گذشته بود که عزت الله زرقامی، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، بعد از اعتراضات سراسری که با مسدود شدن واتساپ و اینستاگرام توسط مقام‌های جمهوری اسلامی همراه شد، از ارائه سیمکارت با اینترنت بدون فیلتر به گردشگران خارجی خبر داده بود.
گردشگرای خارجی باید حداقل خدمات و سرویس ها به اونا داده بشه. بعضی دوستان ما می نشینن و تحلیل می کنن که چرا گردشگر خارجی نمیاد در کشور یا چرا تعدادشون کمه. خب دلایلی داره، ما نظام مسائل اینها رو درآوردیم، دونه دونه داریم حل میکنیم. یکی از مهمترین نیازهاشون وقتی وارد کشور ما میشن اینترنت و سکوهای خارجی و بین المللی مثل نون شب، مثل آب، مثل نون، مثل هوا برای اینا لازمه. نمیشه که گردشگر خارجی بیاد اینجا ارتباطش با دنیا قطع بشه.
این در حالی است که شهروندان ایرانی با محدودیت‌های بسیار زیادی در زمینه استفاده از اینترنت روبرو هستند و تقریباً تمامی پلتفرم‌های خارجی برای آنها فیلتر است و بدون فیلتر شکن امکان استفاده از این پلتفرم‌ها وجود ندارد. حتی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی نیز مسئله فیلترینگ و سرعت پایین اینترنت در ایران، دسترسی اساتید و دانشجویان به منابع علمی و تحقیقاتی در سراسر جهان را با مشکلات زیادی روبرو کرده است. در واکنش به این مصوبه، شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و حقوقدان، روز یک شنبه با اشاره به محدود کردن آزادی ایرانیان و سرکوب آزادی بیان در ایران در صفحه تلگرام خود نوشت تمام تلاش جمهوری اسلامی ایران این است که ایرانی را به دنیا معرفی کند که با واقعیت‌های لمس شده توسط مردم متفاوت باشد. برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز از این طرح تحت عنوان کاپیتولاسیون اینترنتی یاد کردند. آنها این اقدام دولت جمهوری اسلامی را تبدیل شهروندان ایرانی به شهروند درجه دوم خوانده و به آن اعتراض کردند. جلال ایجادی، جامعه شناس ساکن فرانسه، نیز در همین زمینه و در گفتگو با رادیو فردا اقداماتی از این دست را خصومت حکومت ایران با شهروندان خود عنوان کرده است.
در برابر ملت ایران را میستن و میگوین که نه تنها ما شما را سرکوب میکنیم، بلکه سیمکارت هایی هم که در اختیار شما قرار میدیم سیمکارت های استاندارد های بین المللی و باز نیست، و به این ترتیب یک بار دیگر میخوان نشان بدن به اصطلاح قدر قدرتی خودشون رو، به اصطلاح در واقع این دهنکجی هم که نسبت به جامعه میکنن در ارتباط با سیستم سیمکارت های بدون فیلتر و با فیلتر و یا در واقع محدود شده، اینها بیان این هستش که اینها نسبت به واقعا تمام خواستای جامعه‌ای که جامعه شهروندان ما مورد نظرمون هستش خصومت دارن.
پیش از اعتراضات سراسری 1401، حکومت جمهوری اسلامی دسترسی به فیسبوک و ایکس، توییتر سابق و پیام رسان‌های مانند تلگرام، وایبر و ویچت را در ایران مسدود کرده بود. اما با آغاز اعتراضات در شهریور ماه سال گذشته، دسترسی کاربران به اینستاگرام و واتساپ نیز مسدود شد. بر پایه گزارش سازمان‌هایی که وضعیت اینترنت در سراسر جهان را رصد می‌کنند، میزان استفاده از فیلتر شکن در بین کاربران ایرانی به قدری بالاست که یک بازار 20 هزار میلیارد تومانی به وجود آمده است.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
شنونده مجله شبانگاهی هستید. فرصتی داریم به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
میخواستم نظر خودم رو در ارتباط با آمریکا خدمتتون عرض کنم. متاسفانه آمریکا به مردم ایران پشت کرد. علی‌رغم تمام شعارهایی که میده، متاسفانه ضربه سختی به مردم ایران زد. امیدوارم که مردم ایران بتونن آن چیزی رو که لایق و مستحقش هستن به دست بیارند.
خواهش داشتم به این سوال من اگه ممکنه جواب بدی، چطوره که پیروان امام حسین همه کار میکنن، از این میدن پیاده میرن همه چی، و پیروان امام حسین هن. امام حسین گفته در مقابل ظلم سکوت حرامه. بنابراین چطوره این همه فقر و فحشا و دزدی و رانت و اعدام و کور کردن و فروش نفت ارزان و فرستادن نخبه ها و و و رو میبینن و ساکتن؟
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و اما هجوم ریزگردها در سیستان و بلوچستان بیش از 2000 نفر را روانه بیمارستان کرده، وضعیتی که هر سال هم داره بدتر میشه و تبعات آن هم گسترده تر. مدیریت بحران سیستان و بلوچستان هم اعلام کرده که هجوم ریزگردها کیفیت هوا را کاهش داده و باعث سقوط درختان و تیرهای برق و خسارت‌های کشاورزی و گلخانه‌ای به کشاورزان در این استان شده است. بیشتر بشنویم از همکارم کیانوش فرید.
وضعیت بحرانی در سیستان و بلوچستان به خاطر تشدید طوفان و ریزگردها. با هجوم ریزگردها در منطقه شمال این استان، حالا مردم این منطقه میگویند از زور شن و ماسه و گرد و خاک و ریزگردها چشم را نمیبیند. محمد محبی، مدیر کل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان، هم در روز یکشنبه دوم مهر ماه این امر را تایید کرد و گفت تصادفات مرگبار ناشی از کاهش میدان دید در پی بروز پدیده ریزگردها و طوفان در این منطقه دست کم جان 3 نفر را گرفت. به گفته آقای محبی، در پی موج جدید ریزگردها حداقل 2000 نفر هم با عوارض و مشکلات تنفسی قلبی و چشمی روانه بیمارستان شدند. طوفان شن و هجوم ریزگردها در برخی ماها سال هاست که زندگی مردم این استان را مختل کرده است و بسیاری هم بارها و بارها نسبت به تشدید این طوفان‌ها و ریزگردها هشدار دادند، اما وضعیت مدام وخیم‌تر شده است. اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست، در گفتگو با رادیو فردا.
یه بخشش بررسی به جغرافیا و عوامل طبیعی و تغییرات اقلیمیه و یه بخشش هم برمیگرده به شیوه مدیریت و عدم توجه به سرمایه گذاری و توسعه در مورد حل این مشکل یا سازگاری با این مسئله در این استان. ما میتونیم که خب بادای 120 روزه سیستان ویژه در شمال این استان اون رو تحت تاثیر قرار میدن، اما مشکل اینه که الان ایستگاه‌های پایش مثلا در شهرهای مثل زابل و نیمروز و اینا اعلام میشه که این بادا اولا سرعتش بسیار افزایش پیدا کرده و روزاش حتی گاهی تا 200 روز هم میرسه. نکته بعد مسئله تالاب هامونه. خشک شدن تالاب هامون خودش تبدیل شده به یک کانون مهم ریزگرد، چه در داخل ایران چه بخشش در افغانستان. حتی خشک شدن تالاب جازموریان هم تاثیر مهم میگذاشته بر افزایش ریزگرد ویژه در شمال استان سیستان و بلوچستان. استان سیستان و بلوچستان در پوشش سبز گیاهی هم نرخ بسیار پایین تر از میانگین کشوری داره به ازای هر متر مربع و همینطور مهاجرت روستاییان و روستای خالی از سکنه و رها شدن زمین هایی که کشت و کشاورزی درش اتفاق میفته و تبدیل شدنش به زمین های بایر هم خود همه اینها فرسایش خاک و طوفانای ریزگرد و به شدت باعث افزایشش شده.
مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی در واکنش به هشدارهای جدی درباره مسئله ریزگردها در استان سیستان و بلوچستان بارها شانه از مسئولیت خالی کردند و تنها دلیل مشکلات را مسائل اقلیمی و جغرافیا اعلام کردند. کارشناسان و کنشگران محیط زیست اما بحران‌های موجود را ناشی از سوء مدیریت می‌دانند. انزمه بهرامی:
خب ما برای هر استانی معمولا یه ستاد مدیریت بحران داریم، اما موضوع اینه که استان سیستان و بلوچستان با حوزه‌های چند جانبه‌ای از بحران‌های محیط زیستی الان مواجهه، در مسئله آب و خشکسالی‌های طولانی مدت، در مسئله ریزگردها و طوفان شن و ماسه، در مسئله از بین رفتن کشت و کشاورزی. به این ترتیب خب طبیعیه که باید یه نهادی باشه که با سرمایه و پول بیشتر برنامه‌ریزی جدی‌تر، افراد متخصص محلی رو به کار بگیره، حتی دانشگاه‌های استان منطقه رو به کار بگیره تا بتونن پروژه‌های بهتر و جدی‌تری رو در جهت سازگاری با وضعیت جدید اقلیمی و تحمیل شده به استان سیستان و بلوچستان انجام بدن. نکته مهم دیگه که در اولویت باید قرار بگیره یا احیای تالاب هامونه که میتونه هم از پیگیری فرامرزی اون با سیاست پویا با افغانستان و طالبان اتفاق بیفته و هم وزارت نیرو باید ورود بکنه به شکل جدی حقابه طالبو بده و برای همینطور احیای هیرمند، قدرتمند کردن رود هیرمند، حتی جازموریان توجه ویژه داشته باشه. مسئله دیگه مسئله مالچ طبیعیه که میشه از پروژه‌های مشابه اون برای تثبیت شن و ماسه در استان استفاده کرد و همینطور کاشت گیاهی که متناسب با اون اقلیم باشن.
بادهای 120 روزه سیستان و بلوچستان از دو دهه پیش و به ویژه پس از خشک شدن تالاب هامون و شکل‌گیری کانون‌های جدید ریزگردها به عواملی برای تشدید ریزگردها در محدوده شهرهای زابل، زحک، هامون، هیرمند و نیمروز تبدیل شده است. این وضعیت در حالی در استان سیستان و بلوچستان گزارش می شود که در جریان تجمع ده مرداد در زابل برای اعتراض به ناکامی دولت در دریافت حقابه رودخانه مرزی هیرمند از افغانستان و تشدید طوفان شن و هجوم ریزگردها، بسیاری از سخنرانان نسبت به این وضعیت هشدار دادند و تاکید کردند که بی‌آبی در این منطقه وارد مرحله فوق بحرانی شده است.
صحنه.
من گیمی مرغانه. شما چی گیدین
کنین چوری با خودت؟
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنن.
آره دیدم. چه جوجا خالی دادی.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری. آخرین های سینما و تئاتر هر چهار شنبه ساعت 17.
دلم پر از یاد اوست. سر سوزن جای هراس نیست.
و ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه را تصویب کردند. این در حالی است که پیش از این انتقادات متعددی به این لایحه توسط برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، کانون وکلا و حتی نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه صورت گرفته بود. به عنوان مثال بسیاری از وکلا تاکید کردند که تصویب ماده 4 لایحه برنامه هفتم توسعه در عمل استقلال کانون وکلا را به کلی از میان برداشته و با این مصوبه نهاد وکالت در ایران به نهاد زیر مجموعه دولت بدل می شود. جزئیات بیشتر در گزارشی از شاهین بشیری.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه را تصویب کردند و وارد بررسی جزئیات لایحه شدند. لایحه برنامه هفتم توسعه در جلسه علنی 28 خرداد سال جاری توسط ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی به مجلس تقدیم شد و آقای رئیسی هنگام ارائه این لایحه با اشاره به لوایح توسعه قبلی از سمردهی حد اکثر 35% شش برنامه گذشته در خوشبینانه ترین حالت خبر داد.
خوشبینانه گفته میشه که بین 30-35% برنامه های گذشته اجرایی شده. خب 35% که خوشبینانه اگر بگیم اجرا شده، نسبت به دغدغه‌ها، نسبت به بایدها و نبایدهایی که در برنامه وجود داره، این میزان حتما میزان قابل قبولی نیست.
اما واقعا اجرایی شدن تنها 35% برنامه‌های شش لایحه توسعه قبلی آیا تلف کردن وقت مردم و منابع کشور نیست؟ روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی ساکن قبرس، ضمن مقایسه این لوایح به رادیو فردا چنین میگوید:
در یک نگاه کلی به نظر من لایحه هفتم توسعه هم مثل بسیاری از طرح‌های کلان و خردی که در جمهوری اسلامی در حوزه اقتصاد تدوین و طراحی میشه، تخیلی، غیر اصولی و دست نیافتنی هستش. در برنامه‌های 5 ساله توسعه همواره ما شاهد یک خوشباوری در هدف‌گذاری‌های اقتصادی بودیم و هیچ وقت هم این اهداف محقق نشده و جالبه که هیچ دولت و مجلسی هم در این باره یک آسیب‌شناسی و بازنگری جدی انجام نداده. در لایحه هفتم توسعه می‌بینیم که رشد اقتصادی 8% یا تورم تک رقمی و 9.5% یا ایجاد سالانه 1,000,000 فرصت شغلی گنجانده شده، بدون توجه به اینکه در اقتصادی که حتی اگه تحریم‌هاش برداشته بشه همچنان ساختار ناکارآمد و فاسد و رانتی نهادینه شده در اون نمیگذاره که چنین ارقامی محقق بشن. مثلا در حالی به صادرات نفتی 12.4% یا متوسط رشد صادرات غیر نفتی 22.6% اشاره شده که بخش صنعت در این برنامه به طور کل نادیده گرفته شده و بیشتر تمرکز برنامه روی خام فروشی برای درآمدهای این بخش هستش و اون هم در حالیه که ایران سالهاست از برنامه‌های توسعه صنعتی عقب بوده و حتی برای جبران این عقب ماندگی هم ما نمی‌بینیم دولت فکری کرده باشه. در دیگر بخش‌های توسعه‌ای هم منطق طراحان این لایحه قابل درک نیست. مثلا اجرای این لایحه در نهایت به نابودی بیشتر اقتصاد روستایی در ایران منتهی میشه و یا زمین‌ساز زمین‌خواری و فساد بیشتر در حوزه مسکن و شهرسازی خواهد بود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی وارد بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه شده اند که پیش از این انتقادات متعددی به برخی مفاد این لایحه صورت گرفته بود. از جمله احمد توکلی، سیاستمدار محافظه‌کار و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی، اواخر تیر امسال و پس از ارائه لایحه برنامه هفتم به مجلس، نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس و سران سه قوه منتشر کرد و برخی بخش‌های لایحه برنامه هفتم که مرتبط با مولدسازی است را ناقانون توصیف کرد و هشدار داد که قانونی شدن آنها منجر به فساد قانونی خواهد شد و ادامه آن به روایت او یک کاپیتولاسیون داخلی است که هیچ آدم آزاده‌ای زیر بار آن نمی‌رود. از سوی دیگر، در حالی که تشدید محدودیت‌های حکومتی در زمینه حجاب اجباری و فیلترینگ گسترده اینترنت پس از اعتراض‌های سال گذشته در ایران ناکام مانده است، گزارش‌هایی منتشر شده مبنی بر اینکه در برنامه هفتم توسعه تلاشی مضاعف با هدف کنترل و نظارت بر سبک زندگی مردم انجام خواهد شد. پایگاه اینترنتی روزنامه شرق روز شنبه 10 تیر ماه گزارش داد در لایحه برنامه هفتم توسعه ماده‌ای گنجانده شده که بر اساس آن قرار است دولت سامانه‌ای به منظور رصد و سنجش مستمر دینداری، سطح معنویت، اخلاق و سبک زندگی مردم راه اندازی کند. در مورد کاستی‌های اجتماعی نیز به نظر می‌رسد دقت کافی برای از میان برداشتن آسیب‌های اجتماعی در این لایحه صورت نگرفته است. محسن پیرهادی، نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه روز دوشنبه 2 مرداد ماه در این زمینه گفت در برنامه هفتم مواد مرتبط با آسیب‌های اجتماعی در پرداخت و پیگیری دچار تنزل شدند.
یک روایت روایتی است از تجربه‌های شخصیت‌های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه‌ای از فرهنگ قویمی، هر پنجشنبه در مجله‌های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید. تا حدود 30 دقیقه دیگر با یک بخش خبری همراه شما خواهیم بود.